19 و 30 دقیقه همچنان رادیو گفتگو و بدون خط خوردگی سوال پرسیدیم به نظر شما مهمترین اولویت سیاست خارجی دولت 13 چیه؟ یک رفع تحریم و احیای برجام، دو تقویت رویکرد نگاه به شخص، اولویت یابی اقتصاد در سیاست خارجی، چهار تقویت روابط با همسایگان. دوستانی که به 30035 پیامک زدن 0905-321 گزینه 1 رو گفتن، 916-232 گزینه 4 تقویت روابط با همسایگان، 0936 گزینه 936-230 گزینه 3 اولویت یابی اقتصاد در سیاست خارجی و 0915-708 تقویت رویکرد نگاه به شهر. اما امروز بنا به اعلام تقویم رسمی کشور، هشتم شهریور روز بانکداری اسلامی بوده، بعدش هم ادامه دادن، به علت نامگذاری هم به سال 62 برمیگرده که قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب مجلس رسید. بعد در تاریخ 10 شهریور یعنی امروز به فاصله 2 روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید. حالا سوال اینه که این بانکداری اسلامی چه نمودهایی در سیستم بانکداری کشور خواهد داشت؟ آقای دکتر کامران ندری اقتصاددان با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، عصرتون بخیر.
خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
همیشه مسئله‌ای که بین اقتصاددان‌ها و حالا کسبه و تجار و بازرگانان و از اهل بازار به خصوص خیلی زیاده این که هست که ما هنوز بانکداریمون اون بانکداری اسلامی درست و درمونی که باید باشه نشده، یعنی این چالش همیشه مطرح هست. فکر می‌کنید موانع پیش روی تحقق بانک اولا واقعا هست یا نه؟ اگر هست که موانع پیش روی تحققش چیه آقای دکتر؟
حالا خدمت رو عرض بکنم، این احساسی که شما دارید و در مردم هم وجود داره احساس به نظر میرسه درستی باشه، به خاطر اینکه اولا عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی به شکل واقعی مورد استفاده قرار نگرفته. معمولا این قراردادهای سوری بوده و اون در واقع ماهیت این قراردادها با اون چیزی که روی کاغذ وجود داره در عمل خیلی فرق داره. یکی از این جهت هستش که احساس میکنیم که مثلا فرض کنیم قرارداد مشارکته، ولی ما حس میکنیم که قرارداد مشارکت واقعی بین بانک و دریافت کننده تسهیلات وجود نداره، یا قرارداد بیع مرابحه هست، باید در واقع کالای مد نظر بانک در واقع خریداری بشه و بعد مجددا به شکل مدت‌دار با یه مبلغی بیشتر به متقاضی تسهیلات فروخته بشه. این در عمل اتفاق نمیفته. بنابراین یه مشکل جدی که ما تو بانکداری اسلامی داریم این سوری بودن در واقع این قراردادهاست. با قراردادها معنی واقعی کلمه ممکنه در عمل اتفاق نیفته. مشکل دیگه‌ای که در واقع این بانکداری رو از اون بانکداری اسلامی ایدئال دور کرده مسئله بچه التزام یا جرایم تأخیر تادیه است. یعنی شما میبینید که یه نفر تسهیلاتی رو در قالب همین عقود اسلامی از بانک دریافت میکنه، مثلا فرض کنید 100 میلیون تومان وام میگیره و بعد حالا به دلایلی در سررسید از عهده پرداخت اقساطش بر نمیاد و این فرمولی که حالا بانک ها برای جریمه تأخیر تادیه یا تحت عنوان وجه التزام استفاده میکنن یهو باعث میشه که بدهی وامگیرنده به بانک حالا به تعبیر حالا معمولا رایج در مدارس علوم دینی به شکل از آفن مضاعفه افزایش پیدا میکنه، یهو بدهی مثلا فرض کنید 100 میلیونی تبدیل میشه به 500 600 میلیون 700 میلیون که خب نهایت مثلا اون قرض گیرنده یا وام گیرنده بگیم نمیتونه از پرداخت تعهداتش بر بیاد و مشکلات عدیده ای رو در موقع میتونه ایجاد بکنه. به دلیل تورم بالایی که تو اقتصاد ما وجود داره باز نگاه میکنید میبینید نرخای سود بانکی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا، کشورهایی که حالا از نگاه ما بانکداریشون بانکداری ربویه، نگاه میکنید نرخای سود بانکی به صورت اسمی البته نه واقعی بسیار بالاست و اینم برمیگرده به تورم بالایی که تو اقتصاد به وجود اومده و این تورم بالا هم ناشی از همون خلق پولی است که در بانک ها اتفاق میفته. یعنی ما نتونستیم این فرآیند خلق پول رو در نظام بانکداری اسلامیمون به گونه ای کنترل و مدیریت بکنیم که تورم بالا به وجود نیاد تو اقتصادمون. همونطور که میدونید الان تورم بالایی داریم و متهم اصلی در این تورم بالا رشد بسیار بالای نقدینگی توسط بانک ها ایجاد میشه. خب این در واقع واقعیتی است که ما الان تو اقتصادمون باهاش مواجهیم و این سبب شده که خب نگاه ها نسبت به بانکداری، اونم بانکداری که ما اسمشو بانکداری اسلامی گذاشتیم، البته اینم خدمتتون عرض بکنم در اون قانون عملیات بانکی بدون ربا که شما در ابتدای در واقع این بحث بهش اشاره کردید ادعا نشده که بانکداری که ما در کشورمون میخواییم ایجاد بکنیم بانکداری اسلامیه. فقط ادعایی که در اونجا مطرح بوده ادعای حذف ربا بوده و همین خاطر عنوان اون قانون رو گذاشتن قانون عملیات بانکی.
خب آیه دکتر نایدی با تجربه این که الان ما میخواییم این سرفصل رو باز کنیم، روزهای آینده مفصل بهش بپردازیم، اجازه بدید که همینجا متوقف کنیم. نکته ظریفی هم شما اشاره کردید و قابل بحث البته، بذاریم در روزهای آینده یا بهتر میگم هفته آینده یه مقدار مفصل‌تر بهش بپردازیم با حضور شما و سایر دوستان کارشناس تا دقیق‌تر این مسئله شفاف‌تر بشه. خیلی متشکرم، خداحافظی میکنم با دکتر ندوی اقتصاددان و استاد دانشگاه. اما بریم سراغ یک مسئله، اون هم تشکیل کمیته مشترک برای ساماندهی ارز و کالا. یه ذره موزیک بشنویم برگردیم. خب بریم به سراغ آقای دکتر احمد علیرضا بگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس. آقای دکتر سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم رحیم. جناب آقای شیران، من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عرض سلام و عصر بخیر دارم.
آقای دکتر خیلی ما از این کمیته ها قرارگاه، حالا به قول از قرارگاه مرغ یادش بخیر، توی این یادش که بخیر اصلا بخیرم نه، تو دولت قبلم بود، ولی اسم کمیته مشترک و این داستانای دور همی پیش میاد یه مقدار تن و بدنمون میلرزه. حالا بحث ساماندهی ارز و کالا البته تو مجلس یه مقدار متفاوت تره انصافا به نسبت دولت دوازدهم. مشخصا تشکیل کمیته اینچنینی چقدر میتونه مشکلات رو حل بکنه و جلوی برخی از تخلفاتی که تو گذشته شاید بودیم رو بگیره به نظر شما؟
ببینید حتما این کمیته در هماهنگی اقداماتی که میخواد انجام بگیره مؤثر خواهد بود، ولی مسئله اصلی این هستش که ما باید یه سری واقعیت‌ها رو بپذیریم و به اون واقعیت‌ها باید گردن بگذاریم.
بله،
یعنی الان وقتی موضوع عرض کردن محور اصلی این برنامه است و نسبتش با کالا، که وقتی قیمت ارز افزایش پیدا میکنه متناسب با اون با درصد بیشتری کالا افزایش پیدا میکنه، اقدامات که بعد صورت میگیره برای مهار قیمت ارز ممکنه قیمت ارز کاهش پیدا بکنه ولی کالا همچنان قیمتش بالاست. امروز برخلاف گذشته سقف تامین ارز در کشور از نفت به وزارت صنعت معدن تجارت منتقل شده. داخل یه وقتی تو این کشور وزارت نفت ارز آوری میکرد، الان این کار رو وزارت صنعت معدن تجارت داره.
ولی خب نفت پشتیبانی رو داره دیگه آقای دکتر.
شما اگر به گزارش مالی دولت توجه بکنید در سال 1400 میزان فروش نفت در کشور 3% اون چیزیش که در برنامه برای سال
تهش میرسه به اینکه آقای میرکاظمی اعلام کرد که دولت گذشته اومده استقراض کرده دست داده به مثلا به منابعی که نباید میزد و این حرفا.
خب حالا این به فروش نفت بر نمیگرد، اون یه بحث دیگه است.
میخوام عرض بکنم وقتی که ما کمبود داریم این مجبور میشه بره از اونجا برداره دیگه، ولی فروش نفت بود که میفروخت میکنه
دارم دیگه. ولی فروش نفت نبوده دیگه.
همین داره عرضم اینه، میخوام بگم به صورت طبیعی نفت پشتیبانی رو میکنه، الان که نیست این گیر بوده رفته اونجا برداشته، یعنی تو حالت عادی.
درسته. الان تمرکز بر تولیده. تولید باید امکان آوردن ارز داشته باشه. من معظم رهبری که مدام این سالها رو نامگذاری میکنن و همش با محوریت تولید اتفاق میفته، بالاخره به این مطلب اشراف دارن که هر چقدر کالا در بازار کم باشه و تولید کمتر اتفاق بیفته، کسی که پول بیشتری داره خواهد توانست از این کالا استفاده کنه و اونی که پول نداره نخواهد توانست از این کالا استفاده بکنه.
بله.
و طبیعتاً گرونی رو رقم میزنه. اگر هم بخوایم مثلا با گرونی مقابله کنیم، راش این باشه که از خارج بیایم کالا وارد کشور بکنیم، طبیعتاً تقاضا برای دلار افزایش پیدا میکنه، قیمت دلار بالا خواهد رفت. چاره نداریم جز اینکه تولید رو تقویت کنیم. ولی آیا تولید تولید چگونه میتونه صورت بگیره؟ تقویت تولید با واقعی شدن اقتصاد و فراهم کردن امکان رقابت میسره.
کاملا درست.
یعنی الان ما قیمت دلار در بازار افزایش پیدا کرده، بالاخره به روش سنتی که دولت‌های گذشته، همین دولت آقای روحانی وقتی دولت از 4200 تومان رو اعلام کردن، اومدن مقادیر متنابه ارز و سکه رو وارد بازار کردن برای اینکه قیمت ارز و سکه رو کنترل بکنن. نتیجه شد این فجایعی که در به تاراج رفتن اموال ملت ایران اتفاق افتاد. ما باز همین تجربه رو داریم تکرار میکنیم، یعنی میخوایم آتیش افزایش قیمت ارز رو با ریختن ارز در بازار سرد کنیم.
بله.
این طبیعتاً پاسخ نخواهد داد.
بسیار خوب، این بحث هم بذاریم هفته آینده یه مقدار جدی‌تر در موردش صحبت کنیم. آقای دکتر، حالا در آستانه
برمیگرده به کالا
دیگه فکر
کنم. الان در مورد کالا من یه مثال خدمت شما میذارم.
ما 10 ثانیه فرصت داریم.
من در خدمت اعضای خانه صنعت معدن تبریز هستم. این دوستان هم همه خدمت شما سلام میرسونن. داشتیم در مورد همین صحبت میکردیم. ما الان در تبریز یه کارخونه یخچال سازی داریم که این یخچال رو فتوکپی یخچالی که در ترکیه تولید میشه، این تولید میکنه، قیمت تمام شدهش 7 میلیون تومانه. این یخچال رو در ترکیه هم دارن تولید میکنن با همین استاندارد و با همین مشخصات، قیمت تمام شدهش 200 دلاره.
خب آیا
بعد هم داریم مقایسه میکنیم، میگیم که چرا باید این قیمت تمام شده در ایران اینقدر باید گرون باشه؟ ما که گازمون مجانیه، برق کیلووات 80 تومن مصرف میکنیم، نیروی کارمون.
آی دکتر، ما چون در آستانه اذان قرار گرفتیم، داریم میرسیم به اذان مغرب، بعد به استقبال اذان مغرب به وقت شهری تهران بریم. اجازه بدید من با شما خداحافظی بکنم، توی فرصت دیگه بپردازیم به این مسئله جدیتر و مفصلتر.
به امید خدا. من
زنده باشید. التماس تو خدا. دوستان عزیز از شما ممنون. به دور از کرونا باشید، خوب و خوش. سال پیامکی ما میتونید مراجعه بکنید به تارنامه رادیو گفتگو و این فرصت وجود داره که همچنان شرکت بکنید. 301035 سامانه پیامکی ما. خوب و خوش باشید، رو به راه. به دور از کرونا، خداحافظ.
سپاسگزارم از همکارانمون در مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی. حضور شما عرض میکنم که گلبانگ اذان مغرب به افق تهران در ساعت 19:50 دقیقه است.
یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، 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 يا حي.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات روح بخش کلام الله مجید از رادیو گفتگو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا صدق الله العلي العظيم.
در هوای وصلی تازه رو به آسمانیم، گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه نماز و نیایش شما دوستان شنونده. خیلی ها چشم انتظار دعای خالص شما دوستان شنونده هستند. با دلهای پاکشون دعا کنید. دعا کنید برای همه دلهای دردمند، دستان نیازمند. دعا کنید برای همه بیماران کرونایی. یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و عصیان ما را. ذات تو غنی بود ما محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را.
چه مانند کنم، به چه مانند کنم در همه آفاق تو را. کن چه در وهم من آید، تو از آن خوب تری. کن چه در کن چه در وهم من آید، تو از آن خوب تری.
در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. به ساعت 20 شب نزدیک میشیم. آرزو میکنم که شبی سرشار از سلامتی و آرامش پیش رو داشته باشید. دعوت میکنم با ادامه برنامه همچنان همراه باشید. برنامه که همینک آماده پخش هست، گفتگوی فرهنگی نام داره با موضوع اهتمام دولت در تقویت فرهنگ و هنر در جهت گسترش روح خلاقیت در نسل جدید. بشنویم به مدت 54 دقیقه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد